تمام جزء طبیعت انسانه، نداری. وقتی که منحرف کردن اون اصول رو از جایگاه خودش، ائمه سعی داشتن مردم رو به این مقام توجه بدن که آقا جان مقام یک مسلمان، مقام یک انسان اینه. بحث اصلا بحث این نبوده که مثلا چرا الان من امام دوم سوم چهارم پنجم، این نبوده. بحث مسئله حکومت نی، بحث مسئله ولایته که انسانها رو به مقام انسانیتشون هدایت کنن تا ضمانت تکوینی که حق تعالی کرده. ضمانت تکوینی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا جان ضمانت کردم اگه آب بخوری سیراب میشی، آب نخوری تشنه میمونی. به همین راحتی مقام انسانیت، مقام ولایت در این حده که آقا جان اگر به این مقام توجه بکنی، به این مطالبی که ارشاداتی که در این جهت هست توجه بکنید، رستگاریتون ضمانت شده است. اگر موندید موندید. این که میفرماید من بعد از خودم کتاب خدا رو گذاشتم و روح کتاب خدا رو که اطرتمه گذاشتم، اگر به این دوتا توجه بکنید، تمسک داشته باشید، تمسک روحی، تمسک یعنی حقیقی، لن تضلو بعدی ابدا. محاله، این محاله، لنه یعنی محاله.
ما که الان دسترسی نداریم به ولی خدا چی؟
آقا جان مطالبی که این بزرگواران فرمودن با فطرت ما عجینه، اند دارین. اصلا مسئله دسترسی
الان از اون سقلین. خب ما یه کتاب داریم، ماحصل اون چه که از پیغمبر به ارث مون برای بعد از پیغمبر یه جریانی بود. خب یعنی بعد از پیغمبر 4 تا معصوم در دسترس بود.
بلا.
ما که الان معصومی در دسترس نداریم. مجموعی از روایاته که اونا هم ظنی و صدورن. خب و یه قرآنی که قطعی و صدوره و ظنی و دلاله.
تصدقت گردن، ما ولی داریم
در دسترس.
در دسترس هم هست، بخواه در دسترس، باید بخوام میشه. ادعونی استجب لکم، بخواه میدم. اصلا زمین بدون حجت اصلا معنی نداره. خدا اگر منو بدون حجتش بذاره که اصلا در مقام حق نیست. فقط مهم اراده شخص بنده است، شخص من بنده است که بخوام هدایت میکنه. طرقش مختلفه اما مهم اراده شخصه. یا ایها الانسان انکه کادحون الا ربک کدحن فملاقی، میرسی. این اساس خلقته، اساس طبیعته. اون چه که برای ما ترسیم کردن که تصورمون اینه که مسئله غیبت محرومیت از وجود ولی حقه که ندارین، اون یک معنای خاصی داره. باز متاسفانه اون مطالبی که در علوم اسلامی عرض کردم، مفاهیمی که از حقیقتش خارج شده، تأثیر هم در ما هم گذاشته. یعنی متاسفانه در ما هم بی تأثیر نبوده این دوری از این حقیقت مفاهیم دینی. به همین جهت اقتضا میکنه، حتی مرحوم امینی هم اصرار داشتن که این مسائلی که ما مطرح میکنیم موجب این آرزوشون این بوده که یک زمینه رو فراهم بکنه که هم یک تفاهم و همدلی با غیر شیعیان و خود شیعیان هم یک تجدید نظری نسبت به مطالب امر ولایت و امامت داشته باشیم. اونچه که الان به صورت دین و آیین برای ما هست، اگر یک مقدار نسبت بهش توجه و تعمق بکنیم، ببینیم جای اون داره که تجدید نظر بکنیم. نداری.
حالا به موضوع خوبی اشاره فرمودین شما. ببینید من نمیدونم اجازه این سوال دارم یا نه، برام جای سوال الان با توجه به نکته
شما راحت بشه.
امیدوارم خاطر شریفتون مکدر
باشه. خیلی قربون شما. چرا خوشحال میشم.
ببینید این که یه بزرگواری پیدا بشه از داخل منابع اهل سنت سند ولایت امیرالمومنین رو بکشه بیرون، اینا رو مدون بکنه، آیا خودش سرمنشأ یه سری اختلافات نخواهد بود؟
خدمت آقای خودم.
یعنی اینکه شما ببینید، ببینید اگه فرض بکنید که با منابع ما همین کارو بکنن که کردن.
بلاج.
من دیدم کتاباشو.
بلاج.
کتابایی که مثلا از تو دل اصول کافی و بهار الانوار و یه سری روایتایی رو کشیدن بیرون، اینا رو جنبندی کردن گفتن آقا ببین مذهبش چیه اینه. وقتی اینا رو دهن. بعد خب ما مکدر میشیم. آیا این خودش سرمنشه اختلاف نخواهد بود بین شیعه و سنی؟
سوال بسیار متین و خوبیه. بسیار سوال متینی است و عمیق. اون نوعی که بعضی از افراد اشاره فرمودید بعضی از مؤلفین انجام میدن، با یه جهت خاصی جمع‌آوری میکنن، جهت خاص میدن، معنای خاص میدن، دستبندی خاصی میکنن تا اونی که مورد نظرشون هست استنتاج کنن، نتیجه گیری کنن. اما اونچه که امینی کرده در این کتاب، بنده امینی رو نه به عنوان پدرم، به عنوان یه شخصی که عاشق و شیفته بوده دارم در موردش حرف میزنم. امینی جان من، اینی که دارم عرض میکنم به عنوان امینی بدون هیچ گونه لقبی، ایشون نظرشون اینه وقتی در مقام ولایت آنچه که حقیقت دینه، اگر بیام از کتبی که مورد وثوق و اعتماد و قبول همه مذاهب هست، مذاهب غیر از شیعه هست، سخن بگم بدون اینکه نتیجه گیری های جدلی بکنم، با رعایت ادب و با کمال اخلاص بخوام سخن بگم، نتیجه این میشه که افراد بزرگ غیر شیعه، شما اینو تقریض هایی که بلا عرقدی هست مطالعه بفرمایید ببینید، خیلی جالب، برای از جلد اول تقریض ها، یعنی اینکه تقدیر کردن از این کتاب، بزرگان از پادشاهان، وکلا، وزرا تا دانشمندان، محققین تا علما، علمای برجسته، امام جمعه حلب، مرحوم شیخ محمد سعید دهدو، اینها آمدن چه گفتن؟ گفتن آقا این مطلبی که داری مطرح میکنی واقعا مطلب عمیقیه، ممنونیم، زحمت کشیدی، خدا تو رو مورد عنایتش قرار داده، به تو موهبت کرده که این هدیه رو به تو داده که به ما برسونی، چشم ما باز بشه. برای همین یکی از نکاتی که یکی از این بزرگان در مورد القدیر نوشته، نوشته القدیر یوحد الصفوف الاسلامیه، یعنی القدیر وحدت بخش مسلمان هاست، صف مسلمین الان غیر از شیعه و سنی، تو خود اهل تسنن هم اختلافات بسیار در بین مذاهبشون هست، لعن و تکفیری که نسبت به هم دیگه دارن خیلی زیاده، حنبلی ها نسبت به پیروان احمد ابن حنبل، نسبت به دیگران و هر کدوم، حالا بحث مفصلی همین. اما القدیر بدون جهتگیری، القدیر نیومده یک مطلبی رو بگه که آقا من هستم بکوبونه دیگران رو، القدیر خواسته یک مطلبی رو روشن کنه. عرض کردم مسئله ولایت ارزش اینه داره که در موردش فکر کنیم، ببینیم اگر روشن بشه چه تأثیری در روح ما، در زندگی ما میذاره. وقتی با این اخلاص، با این ادب سخن بگه، با این هدف که اون اخلاص رو اقتضا میکنه سخن بگه، نتیجه جز الفت نیست. وحدت ها، ائتلاف ها، تقریب های سیاسی به خاطر اینه که چون تاریخ مصرف پیدا میکنه، چرا؟ چون اغراض سیاسی توش، حالا ما رو هر دین و مذهبی میخواد باشه. ایشون چرا با تقریب ها مخالف بودن؟ به خاطر اینکه اهداف سیاسی پشت سرش بوده. توی صحیفه المکتبه ذکر کردن این مطلبی که دارم عرض میکنم. ولی خودشون میفرمودن که در این تقریب ها، در این وحدت های سیاسی و ائتلاف هایی که میشه، نماینده های مذاهبی که میان، کشوری که هر میان، معمولا نه درد دین دارن، چون هدفشون، انگیزشون سیاسیه. برای همین تاریخ مدت داره در اون مقطع ضرورتی دیدن از جهت مصالح سیاسیشون که بیشینن جمع بشن به یه توافقی با هم دیگه برسن. اما اگر چنانچه شخصی نسبت به دیگران با یک دیده محبت بگه ولی خدا روح الارواحه، نسبت به خلق خدا دیده لطف داره، دیده عنایت داره، من اگر دارم در مورد مقام ولایت حرف میزنم، با تو عزیز دلم هر دین و مذهبی داری، دارم از روی درد حرف میزنم، نه از روی غلبه، بخوام بر تو غلبه داشته باشم در بحث، یا اینکه حرف خودم رو بخوام به عنوان یک حرف علمی و تاریخی اثبات کنم.
یعنی شما به نظرم میاد الان دارین اینو میفرمایین که در واقع حرف مرحوم علامه از نوشتن القدیر این بوده که خودتون رو از حقیقت نور ولایت محروم نکنین.
بله.
مخواسته این حقیقت رو از دل تاریخ بیاره بیرون، زنده کنه و در اختیار قرار بده، دنبال اسکات خصم نبوده. ولی واقعیتش اینه که نتیجه‌گیری
خود شخص میکنه.
من داستانهای زیادی هم شنیدم هم خوندم.
بله.
از مرحوم علامه امینی. بله. که تو مجالس اهل سنت به چه شیوه های کلامی باعث شدن که مثلا به فرض علمای اهل سنت دیگه جواب این سوالا نداشته باشن. این شیوهی هم که این قصه ها نقل شده غالبا روح کلی حاکم بر اونها این هست که در واقع مثلا دنبال این بودن حقانیت
مذهبش.
بله، این همچین روح مجادله انگار توش حاکم بوده که به نظرم میاد
ایشون تمام زندگیش بر مظلومیت حق بوده و بر مظلومیت انسان که از اون حق محروم شده. این خیلی حال فرق میکنه. اگر کسی داره در مورد حقیقتی صحبت میکنه که نادیده گرفته شده در نزد ما، عنایت داریم، نوع کلامش، موج نفسهایی که داره، تأثیری که میذاره بسیار متفاوته تا اینکه بنده بیام برای کسی اظهار فضل بکنم تا برتر بشم از جهت علمی یا مذهبی.
این نکته خیلی ظریفی رو شما فرمودید، من میخوام الان روش تاکید بکنم چون میدونم احتمالاً برای مخاطب ما نکته جذابی خواهد بود. پسر مرحوم علامه امینی در مورد حق امیرالمومنین صحبت می‌کنه، یه تعبیر ظریفی به کار بردین که برای من جالب بود. در مورد حق گرفته شده نیست، در مورد حق بلا. نادیده گرفته شده است.
امیرالمومنین محروم نشد، ما محروم شدیم. اگر اشکی میریخ برای محرومیت انسان بوده.
این سوال باقیه که دیگرانی که خودشونو از این حق محروم کردن، دیگرانی که این حقیقت رو انکار کردن،
بلکه خود ما هم همینطور.
خب
یعنی خود ما هم اظهار میکنه بنده.
نه خب دیگه شما نمیتونین بگین که نه، شما حداقل ایمان که دارین بهش. که
مسئله آقای من عقیده، ایمان با ارتباط داشتن، این وقت بنده به آبودن آب اعتقاد دارم و ایمانم دارم، ما استفاده نمی کنم.
اونها اگر از ما بپرسن بگن آقا شما که به ولایت اعتقاد دارین تهش چی گلی به سر خودتون زدین؟ مثلا جامعه ولایت مدار مثلا اخلاق مدارتره، مثلا اقتصادش بهتره،
بحث شخصی،
تربیت با تربیت تره.
سوال مهمیه، عرض میکنم بحث شخصی.
اونها حق دارن به نظر من این سوال
بله.
بپرسن.
دقیقاً، هر کسی حق داره، بنده هم حق دارم در مورد خودم.
اصلا من
میخوام
این سوال از مرحوم علامه امینی بپرسم
که آقا جان اصلا بنده در مورد اسلام، آقا اسلام گفته من تضمین میکنم. ببینید آقا جان، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. دواخونه هست، باید دوا رو بخورم تا تأثیر بذاره. ذکر یعنی حضور مذکور در ذاکر، در من ملکه بشه. اسم یه حقیقتیه، این باید در وجود من بشینه تا حالت شفا دست بده. و الا من بگم لا اله الا الله لا اله الا، اون حقیقت توحید باید در وجود من بیاد. اسم حق وقتی برای من شفا میشه که در وجود من متجلی بشه. بنده ممکنه سنگ ولایت رو به سینه بزنم بخاطر اینکه مثلا جامعه است، حالا بنده شخصیتمو اینجوری شده و نمیدونم خدمت شما بورس جامعه شده، به این وسیله یک برای خودم هویت اجتماعی و فردی درست کردم، عادت کردم، نسبت به این هویتی که برای خودم درست کردم خودم رو ملتزم میدونم که این عنوانش این که برای خداست، ولی واقعیتش این که اینطور نیست. اون از حقیقت زندگی من. بله این سوال درستیه که اگر بنده نوع زندگیم، حالا نمیگم برم سلمان فارسی بشم، اما نوع فکرم و نوع زندگیم اگر با اون چه که میگم تباین داشته باشه، بنده هم هرچه از اون بگم فقط صرف گفتار.
اجازه بدین برگردم سر همون خدماتی که مرحوم پدر انجام دادن. دو تا در واقع بحث شد که راجع به خدمات، یکی یه بحث مطالعات تاریخی بود که این برای من خودش خیلی جالب بود. یعنی صرف مطالعه کردن وقایع اتفاق افتاده نبوده، بلکه سیر اون تطورات تاریخی و سیر علومی رو که پیش آمده بود و متطور شده بود رو هم مرحوم علامه بررسی کردن و آخر سر برای اثبات ولایت برای جدل با اهل سنت کتاب القدیر رو ننوشتن، برای اینکه بگن یه مقامی وجود داره که شما میتونید از انوار اون مقام استفاده بکنید و اونو در اختیار قرار دادن، نه از بابت مجادلات کلامی بلکه از بابت اینکه یه خیر کثیر، یه نعمت بزرگی وجود داره و همه جهان اسلام و بلکه همه بشریت میتونن از این نعمت از این نعمت والا برخوردار بشن. یه اشاره هم فرمودین راجب اون کتابخونه که من خواهش می‌کنم راجب اون کتابخونه که احتمالاً باید اسناد همین القدیر هم توشون باشه یه
ممنونم.
صحبتی بفرمایید.
اگر موافق باشین این مسیر کتاب القدیر رو عرض کنم. خیلی خلاصه، ایشون برای اینکه اثبات کنن لفظ ولایت، یعنی یا زجت که نمیخواد آقا جون اگه میخواست یه کلمه رو مطرح کنن، میخوام به عنوان شاهد عرض بکنم، به عنوان شاهد و دلیل عرائزم، که ایشون در جلد اول در مورد معنای ولایت صحبت کردن، گفتن این معنایی که ما داریم برای ولایت میکنیم غیر از اون معنایی که دیگران مطرح میکنن، چندین معنا برای لفظ ولایت گفتن، فقط به معنای همین اولو بالمؤمنین ولایت به معنای خاصه، اون ولایتیه که برای خدا تعالی برای خدا و نبیش قرار داده. در جلد اول شروع میکنن استشهاد و استدلال با آیات قرآن که در رابطه با خطبه غدیره، و بعد بحث عمیق در مورد مفاد حدیث غدیر میکنن. از جلد دوم این مطلب رو مطرح میکنن که یکی از مهمترین علائم معنای حقیقی، یعنی اگر ما یک لفظ چند معنا داشت، یک معناش حقیقیه، معانی دیگه معنای غیر مجازی میشن که باید قرینه داشته باشه. درسته؟ یکی از علائم حقیقت تبادره، یعنی وقتی شما یک کلمه رو تو جامعه مطرح میشه، یک کلمه ذکر میشه، اون اولین معنایی که به ذهن عموم میرسه، متبادر به ذهنشون میشه، اون معنا معنای حقیقیشه.
درسته
آقای من. ایشون میفرماین که این معنا که ما برای لفظ ولی مطرح کردیم، برای لفظ مولا گفتیم، برای لفظ ولی گفتیم، این معنا معنایی است که به ذهن هر کسی که با لغت عرب آشنایی داره به ذهنش تبادر میکنه. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه، از خود روز غدیر در حضور نبی اکرم بعد از این مراسم، حسان ابن ثابت بلند شده شعری خونده که اون شعر در اون شعر بیان کرد فهمش رو، درکش رو از این لفظ ولی گفته، و آمدن گفتن حالا برای این که بیشتر با این مطلب آشنا بشیم، ما قدیریه هایی که یعنی اهل لغت اهل ادب در مورد این خطبه قدیر، در مورد این واقعه قدیر شعر گفتن، اسم اون قصیده هایی که گفتن بهش میگن قدیریه. ما آمدیم قدیریه ها رو از زمان صدر اسلام، از زمان نبی اکرم صلوات الله علیه شروع کردیم تا به زمان معاصر، بزرگانی که قدیریه گفتن شعراشون رو مطرح میکنیم که ببینیم چی فهمیدن از حدیث قدیر. آیا بحث این بوده که آقا کی باید اول بشه، کی ششم شده، کی نمیدونم فلان شده؟ بحث مربوطه مقامیه که عرض کردم خدمتتون. دو محور رو در کل کتاب القدیر، حتی در مجلدات بعدیش هم هست، یک محور ذکر قدیریه هاست که شروع کردن، از حتی امیرالمومنین هم هست آمدن مطرح کردن. خب کتاب لطیفی القدیر، کلامی نیست،
بلکه مباحث
بلا آقای من ترجمه هم داره، ترجمه مرحوم واحدی داشتن از دو جلدش که خیلی خوبه، بعد ترجمه های مختلف شده، یه ترجمه یک دستی هم اخیراً دیدم که ترجمه نسبتاً خوبیه که قراره چاپ بکنن. به هر حال خدا خیر بده تمام کسانی که در این زمینه کار میکنن، زحمت میکشن.
خیلی متشکرم از حضورتون.
قربان شما.
خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، چهار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. دوستان، امروز شنبه 12 تیر ماه 1400 برابر با 3 جولای 2021 میلادی، سال روز حمله موشکی ناو آمریکایی ونسینس به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران است که از بندر عباس به مقصد دبی در حال پرواز بود. 12 تیر ماه 1367 هواپیمای مسافربری ایرباس ایران که از بندر عباس عازم دبی بود، بر فراز آب‌های خلیج فارس و در نزدیکی جزیره هنگام مورد هجوم یگان‌های دریایی متجاوز آمریکایی مستقر در آب‌های خلیج فارس قرار گرفت و همه 291 مسافر و خدمه آن، اعم از مرد و زن و کودک و نوجوان و کهنسال، به شهادت رسیدند. حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری در خلیج فارس، جنگ نابرابر نامتوازن زمین به هوا بود که فاصله ادعا تا واقعیت را روشن کرد و سراب حقوق بشر آمریکایی به وسعت دریا ترسیم شد. حمله ناو جنگی وینسنس آمریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس جمهوری اسلامی در 12 تیر ماه سال 1367 در شرایطی که رزمندگان اسلام تحت فرماندهی و راهبری حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، اراده پولادین ملت سلحشور ایران اسلامی در دفاع مقدس را به استکبار جهانی و ارتش بعثی صدام تحمیل کرده بودند، ثابت کرد که دولت آمریکا برای اهداف و تأمین منافع شیطانی خود دست به هر جنایتی می‌زند. جنایت فراموش نشدنی نشان داد که حاکمان بیخرد و ضد بشر کاخ سفید نه تنها از جنایات حیرت انگیز هیروشیما و ناکازاکی پشیمان نبوده و درس‌های لازم را نگرفته‌اند، بلکه در هر مقطعی از تاریخ حیات ننگین خود برای دستیابی به منافع استکباری به تکرار آن مبادرت می‌ورزند. دوازدهم تیر ماه در تقویم رسمی ایران به عنوان روز افشای حقوق بشر آمریکایی ثبت شده است. به یاد روزی در سال 1367 هواپیمای مسافربری ایران با 290 سرنشین بر فراز خلیج فارس هدف ناو آمریکایی وینسنز قرار گرفت و این پرواز هرگز به پایان نرسید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست.
روز خوبی رو برای یکایی که شما هم بطنان عزیزم آرزو میکنم در سر تا سر ایران عزیز. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. شنونده ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراه خودتون. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 9:30 صبح و همکارانم آماده هستند با برنامه زندگی روزانه. همراه شما خوبان باشند.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
خداوند بخشنده، بخشایشگر و مهربان. سلام، صبح زیبای شما بخیر. اینجا تهران، شبکه رادیوی گفتگو و برنامه زندگی روزن.